یه ممی بند در 74 کیلوگرم در دور نخست 9-2 الکساندر ویاربیتسکی از بلاروس رو برد، اما در دور دوم 9-8 به راول کاسو از ایتالیا باخت و برای دومیکار باید منتظر صعود این کشتیگیر ایتالیایی به فینال باقی بماند. عرفان علیزاده هم پس از استراحت در دور اول وزن 97 کیلوگرم با نتیجه 7-5 مقابل کارانوس از یونان بازنده و حذف شد. تیم ملی بسکتبال مردان ایران امروز برای کسب عنوان سومی 31 دوره مسابقات جام آسیا به مصاف نیوزلند می رود. این بازی ساعت 14:30 دقیقه در سالن اسپورتس شهر جده آغاز می شود. تیم ملی بسکتبال ایران که در مرحله گروهی برابر ژاپن، سوریه و گوام و در یک چهارم نهایی برابر چین تایپه به برتری رسیده بود، در مرحله نیمه نهایی 92-48 مقابل استرالیا مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. دو تیم استرالیا و چین هم ساعت 19:30 دقیقه امروز در فینال به مساف هم می روند تا تکلیف قهرمان و مسابقات مشخص شود. برادران عالمیان از امروز کار خود را در جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز گرند اسمش سوئد آغاز می‌کنند. بر اساس برنامه در دور نخست این جدول نوشاد عالمیان با شونسوکه توگامی از ژاپن و نیما عالمیان با لیان جینکان نفر پنجم جهان از چین روبرو می‌شوند. و فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته نخست دیگه برتر فوتبال ایران را اعلام کرد. بر این اساس دوشنبه 27 مرداد وحید کاظمی در بازی پرسپولیس تهران با فجر سپاسی شیراز، حسن اکرمی در دیدار زبان اصفهان با پیکان تهران، وحید زمانی در مصاف گلگهر سیرجان با آلومینیوم عراق و مرتضی منصوریان در مسابقه خیبر خرم‌آباد با مثل رفسنجان قضاوت می‌کنند. سه‌شنبه 28 مرداد هم در روز دوم از هفته نخست بازی تراکتور با استقلال تهران را پیام حیدری، چادرملو اردکان و فولاد خوزستان را موعود بنیادی فرد، استقلال خوزستان با شمس‌آذر قزوین را سید رضا مهدوی و ملوان انزلی با سپاهان اصفهان را سعاد وفاپیش داوری می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
داوطلبان کنکور 1404 تا پایان وقت امروز 26 مرداد مهلت دارند تا گروه آزمایشی اصلی خود را در سامانه سازمان سنجش نهایی کنند. بنابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که نتایج اولیه نوبت اول و دوم کنکورشان منتشر شده باید گروه آزمایشی مد نظر خود را مشخص کنند. در غیر این صورت آخرین گروه انتخابی آنان ملاک عمل قرار خواهد گرفت. همچنین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از راه اندازی سامانه انتخاب رشته مجازی برای راهنمایی مطمئن و کم هزینه متقاضیان آزمون سراسری سال 1404 خبر داد.
سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. آقای دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت هدف از این تفاهم‌نامه را بهره‌گیری از توان اصناف و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای افزایش صادرات کشور اعلام کرد.
ما می‌خوایم فرهنگ صادرات رو ببریم داخل این واحدهای تولیدی صنفی. شکل‌های مختلفی وجود داره، مثل شرکت‌های مدیریت صادرات، مثل کنسرسیوم‌های صادراتی، تولید تحت یک برند مشترک که اینا می‌تونه به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار بگیره تا ظرفیت این واحدهای صنفی در کار صادرات به خوبی فعال بشه.
پیچیده ترین واحد نیروگاهی کشور به مدار بازگشت. به همت متخصصان داخلی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، تعمیرات اساسی و فوق تخصصی یک نیروگاه گازی کلاس F که از پیچیده ترین نیروگاه‌های جهان محسوب می شود با موفقیت به پایان رسید. با انجام این تعمیرات 264 مگاوات ظرفیت تولید به شبکه سراسری تزریق شد.
برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران، تعمیرات اساسی و تخصصی یک نیروگاه گازی با موفقیت توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی کشور انجام شد.
جنراتور از نوع کلاس F ساخت شرکت زیمنس است که توان نامی چیزی حدود 264 مگاوات میتونه توان به برق شبکه اضافه کنه.
دانش فنی بومی، سرعت در اجرای کار و صرفه‌جویی ارزی سه ویژگی مهم این طرح بوده است.
دانش فنی که ما داشتیم همیشه انتظار این داشتیم که بتونیم در این واحد هم استفاده کنیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و می‌دونیم که سطح دانش فنی لازم برای اوورهال تعمیرات و یا بازسازی و نوسازی این گونه جنراتوران هم داریم.
واحدهای کلاس F از پیچیده ترین و پیشرفته ترین مولدهای الکتریکی جهان هستند که تا پیش از این تعمیرات اساسی آنها تنها در انحصار کشور آلمان بود، اما حالا ایران هم توانسته این کار را انجام دهد.
ما تمهیداتی هم اندیشیدیم که اگر مجدداً همچین آسیبی برای این جنراتور پیش بیاد، بتونید در اسرع وقت از این اندازه‌گیری ها استفاده بکنید و بتونید شینه رو مجدداً بسازیم و در جنراتور نصب بکنید.
حالا در نتیجه بازگشت این واحد نیروگاهی به چرخه تولید، برق مورد نیاز برای 500 هزار واحد مسکونی تأمین می شود.
تعمیرات اساسی پیچیده ترین و جدیدترین مولد الکتریکی در جهان توسط دانش بومی و دانش خودساخته ایرانی مبین همان ما می توانیم است دیگه.
در خصوص ناترازی انرژی برق با همه همکاران تلاشمون اینه که این ناترازی رو به حداقل برسونیم.
چقدر اهمیت داره این کار شما؟
کارا اصولا خورد خورد و کوچیک کوچیک انجام میشه، ولی در نهایت یه کار بزرگ تحویل داده میشه که برق کشور به مشکل نخوره.
اگرچه این واحد توان 264 مگاواتی دارد، اما با تکمیل توان واحد مکمل بخار در مجموع 379 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور کمک می‌کند.
بازگشت توربین گازی کلاس F به چرخه تولید در کشور به همت مهندسان حدود 4 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، فردیس.
یک کارآفرین نمونه در مزرعه 40 هکتاری بیش از 500 نوع محصولات زراعی و باغی برداشت می کند. این کشاورز نمونه تحصیل کرده همچنین با ایجاد استخرهای آب با هدف افزایش بهره‌وری بیش از 5 تن ماهی هم در سال تولید و روانه بازار می کند.
مزرعه 40 هکتاری در ایران شهره. مزرعه ای که به همت یک تحصیل کرده رشته کشاورزی ایجاد شده است. محمد اسلام صفائی، کشاورز و کارآفرین:
از 40 هکتار زمینم 20 هکتارش رو کار زراعی انجام میدم، 20 هکتارش برای کار باقیمه. از 20 هکتار زراعیم نزدیک به 100 تن گندم برداشت میکنم تو فصل گندم و همچنین از فصل ذرت علوفه هلوهش 400-500 تن برداشت میکنم.
آقای صفائی در کنار فعالیت‌های زراعی و باغی به کار دامداری و زنبورداری نیز مشغول است. محمد اسلام صفائی، کشاورز و کارآفرین:
تعداد 50-60 رس گوسفند، 5-6 رس گاو دورگه دارم. در کنار اینا من پرورش زنبور عسل دارم.
با ایجاد استخر پرورش ماهی، او توانسته از آب موجود استفاده بهینه کند. محمد اسلام صفائی، کشاورز و کارآفرین:
به برکت این کار الان سالیانه نزدیک به 4-5 تن ماهی برداشت میشه و در بازار داخلی به مصرف میرسه.
تنوع در تولیدات کشاورزی علاوه بر افزایش درآمد، اشتغال را نیز به همراه دارد.
8 خانواده اینجا دارن کار میکنن.
در حال برداشت خرما هستم.
14 ساعت کار.
الان چی میخواین کش کنید؟
ذرت.
ایزیمی من کار میکنم، درآمد خدا روش خوبه.
ایجاد این نوع مزرعه های چند منظوره علاوه بر افزایش تولید، رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد. میر امین بامری، کارشناس جهاد کشاورزی:
شهرستان ایران شریک از قطبهای کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هست با 20,000 هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت که محصولات عمده زراعیش گندم، ذرت و یونجه هست و در بحث باغات هم نخیلات عمده محصول شهرستان هستند.
محمد اسلام صفائی، کشاورز و کارآفرین:
همتی مسئولین در کنار ما داشته باشند تو بحث های زراعی باقی و تو بحث مکانیزاسیون کشاورزی ما رو به روز آموزش بدن که ما بتونیم اینجا هم تشویق بشیم هم تولیدمون ببریم بالا.
آقای صفائی، از این مزرعه 40 هکتاری خود سالیانه بیش از 500 تن انواع محصولات زراعی و باقی و بیش از 10 تن گوشت قرمز و سفید برداشت می کند. محمد هادی، خبرگزاری صدا و سیما، ایران شهر.
غار ده شیخ پاتاوه از جمله غارهای شگفت‌انگیز ایران است که سالانه هزاران گردشگر از آن بازدید می کنند. قندیل‌های یاحکی و ستون‌های چشم نواز طبیعی زیبایی این غاره پر رمز و راز را دوچندان کرده است.
غار ده شیخ پاتاوه از جمله غارهای شگفت‌انگیز ایران است که سالانه هزاران گردشگر از آن بازدید می‌کنند.
از اهواز اومدم، اولین باری که اومدم اینجا، خیلی جای خنک و
و یکی از واقعا میراث با ارزش فرهنگیمونه.
تو تابستون ایدما خیلی شگفت انگیز است.
فنیل‌های آهکی و ستون‌های چشم‌نواز طبیعی زیبایی این غار پررمزراز را دوچندان کرده است.
شگفتی‌هایی که داخل غار بود این ستون‌ها واقعا مثل اینکه یک نقش و نگارهای دستساز هست.
یه حسال قدیمی داره که انگار انسانای نخستین اینجا زندگی میکردن.
این غار غار فوق‌العاده‌ایه، اونجوری که من خوندم بهش میگن علی صدر دو.
من العراق من محافظه کربلا وانا دائما زياراتي الى الجمهوريه الاسلاميه لان اصلا احنا يعني علاقاتنا طيبه ونحب الجمهوريه الاسلاميه.
عاليه انصافا جاي قشنگه واقعا، يعني ما شاء الله هم خنکه عاليه.
ایجاد بازارچه سوغات محلی در مزاورت این غار بستر را برای اشتغال زایی جوانان فراهم کرده است.
مغازه همیزاد زدیم، گیاهای کوهی، سوغاتی محلی، انواع عسل، کش، روغن، چیزهای محلی همیزارم میفروشیم.
این جاذبه یه گردشگری در میان زنگل‌های انبوه بلوط در 50 کیلومتری شهر یاسوت، مرکز کوچیلویه و بوید احمد واقع شده است. بخشان خبرگزاری صدا و سیما قاردشیخ بخش پاتاوه.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از افزایش 2 میلیون هکتاری طرح‌های مرتعداری کشور خبر داد. آقای ابوالقاسم حسین پور گفت با اجرای طرح‌های مرتعداری در 2 میلیون هکتار جدید، سطح طرح‌های مرتعداری کشور به 47 میلیون هکتار افزایش می‌یابد. وی سطح مراتع کشور را حدود 83 میلیون هکتار اعلام کرد و افزود از این میزان بیش از 5 میلیون هکتار مراتع متراکم، حدود 21 میلیون هکتار مراتع نیمه متراکم و 57 میلیون هکتار آن را هم مراتع کم تراکم تشکیل می‌دهند. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد 1,066,000 خانوار بهره بردار در قالب 45,000 سامانه عرفی با 75 میلیون واحد دامی از مراتع کشور بهره برداری می کنند. این در حالی است که ظرفیت مجاز بهره برداری از مراتع در شرایط نرمال 35 میلیون واحد دامی است.
با افزایش دمای بی سابقه هوا و خشک شدن منابع آب، محیطبانان استان لرستان با آبرسانی به آبشخورها به حیات وحش استان جان تازه‌ای بخشیدند. در استان لرستان 420 گونه جانوری وجود دارد که در ایام گرم تابستان محیطبانان علاوه بر حفاظت از این گونه‌های ارزشمند با ایجاد آبشخورهای جدید به عنوان یک راهکار کلیدی به تأمین آب مورد نیاز این گونه‌ها کمک می‌کنند.
نبردی سخت در دل گرمای تابستان برای زنده ماندن. در این کوهستان خشک و وحشی قطرات آب به حیات وحش جان دوباره می‌بخشند.
با توجه به صعب العبور بودن منطقه، ما شده بعضی مواقع در خدمت محیطبانان و محیطبانی که دارن خدمت میکنن با ظرف آب آوردیم داخل آبشخورا ریختیم.
با خشک شدن منابع آبی، زنگ خطر مهاجرت و شکار حیات وحش هم دور از انتظار نیست. برای نجات حیات وحش چند سالی است اداره کل حفاظت از محیط زیست استان با کمک محیطبانان و مردم محلی اقدام به ساخت آبشخور کرده. کامران فرمانپور مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان:
ما در سطح استان الان چیزی حدود 40 آبشخور داریم که از سالیان گذشته ساخته شده و اکنون هم در حال ساخت 12 آبشخور در سطح مناطق تحت مدیریت و مناطق حساسمون که تنش آبی داریم و داریم انجام میدیم و الان چیزی حدود فکر کنم 1 میلیارد تومان هم نیاز داریم که این کارمون به پایان برسه.
و محیطبانانی که در این روزها علاوه بر حفاظت از گونه‌های جانوری، آبرسانی به حیات وحش رو هم در دل گرمای سوزان تابستان به عهده دارند.
ما که در این منطقه مشغول انجام وظیفه هستیم، حیات وحشی که در این آبشخورها میان و آب می نوشن واقعا خستگی کار از تنمون خارج میشه.
لرستان با 420 گونه جانوری یکی از استانهای غنی از نظر تنوع زیستی در کشوره. ایجاد آبشخورهای جدید و تامین آب به عنوان راهکاری کلیدی میتونه به بقای حیات وحش کمک و آینده پایدار برای اکوسیستم منطقه فراهم کنه. مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال و غرب کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور، هم اکنون گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام میکنم خانم گودرزی.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما، فرخ خان محمدی عزیز،
یه سلام ویژه هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم، همونطور که شما فرمودین امروز تو بخشایی از استان مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی و ارتفاع البرز دیگه گاهی رگبار و رعد و برق و وزش بادو داریم. همینطور برای دو روز آینده، برای بعد از ظهر و شبها، از جنوب کشورم غافل نشیم، در جنوب کرمان، ارتفاعات جنوب سیستان بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق و هرمزگان اون شرایط مونسون رو داریم. احتمال داره که رگبارهای پراکنده رعد و برق در این مناطق داشته باشیم. اما اگه بخوایم شدت این بارش ها رو بگیم، برای امشب در گیلان، دامنه و ارتفاعات استان‌های مثل مازندران و گلستان دیگه رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رو داره. حتی در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی مهالود بودن رو داریم که حتماً عزیزان شنونده‌مون به این نکته باید توجه داشته باشن و کسانی که قصد تردد در این مناطق رو دارن تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. علاوه بر بارش‌ها، امروز در استان‌های مثل کردستان، کرمانشاه، اینام، خوزستان دیگه گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا رو دارن. برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، فردا و پس فردا در قالب مناطق کشورمون جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، به طور کلی از فردا دوشنبه تا روز جمعه افزایش نسبی دما و تداوم گرما رو یعنی یه بیهنجاری گرما نسبت به میانگین بلند مدت رو تا روزهای پایانی هفته برای بیشتر مناطق کشورمون داریم که احتمال گرما زدگی گروه های حساس، احتمال افزایش نسبی اشعه مضر خورشید و همینطور آتش‌سوزی در مراتع و جنگل ها و آسیب محصولات کشاورزی و تنش دمایی در سالن های پرورشی رو داریم که هموطنان عزیزمون باید به این نکته هم توجه داشته باشن. دیگه در مورد باد و گرد و خاک اگه بخوام بگم، همچنان تا چند روز آینده در نیمه شرقی کشور اون بخشایی از مرکز تا دامنه‌های جنوبی انبرز دیگه برای روز پنجشنبه جنوب غرب کشورمون باد و گرد و خاک بذارن. خواهش میکنم. در مورد دریاها هم اگه بخوایم بگیم، امروز دریای خزر و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دریای عمان مواج تهران هم برای امروز بعد از ظهر باد گرد و خاک و برای بخشهای جنوبی و غربی استان داریم. 35 درجه سانتیگراد بیشین دمای امروز تهرانه. هوای تهران تو روزهای آتی قدری گرمتر میشه.
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدار.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19 و 10 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به شما شنوندگان نازنین، عزیزان همراه و گرامیان. امیدوارم حالتون خوب باشه هر کجای ایران اسلامی که هستی. لحظاتتون پر از آرامش باشه، پر از یاد پروردگار باشه. تا ساعت 22 با مجموعی از برنامه‌ها در رادیو معارف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و برنامه‌ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه ها راضی باشید. یک شنبه 26 مرداد هست، 23 صفر و قرار هست انشالله اولین برنامه خودمون به عنوان فقه پویا رو تقدیمتون بکنیم. بحث تکریم سالمندان موضوع این برنامه است. پدر بزرگ مادر بزرگای عزیز مهربون و دوست داشتنی میتونن شنونده های ویژه این برنامه و مخاطبان ویژه برنامه فقه پویا باشند. ساعت 15:30 هم سروش آسمانی تقدیمتون میشه. نکات تفسیری آیاتی از سوره مبارکه یونس هست و ساعت 16 هم پرسمان خانواده رو خواهید شنید. من جا داره که سال روز بازگشت آزادگان به کشور رو گرامی بدارم. در چنین روزی در سال 1369 آزادگان عزیزمون به کشور برگشتن و الهی که سایه‌شون مستدام باشه و انشالله شهدای عزیز ما، شفیع ما باشن، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع مقدس 12 روزه و شهدای مدافع حرم، شهدای هسته ایمون، همه این عزیزان. ساعت 14:50 است و دعوت میکنم شما نازنینان رو به شنیدن فقه پویا به مدت 40 دقیقه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، محترم و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه میخواییم بررسی چالش های سالمندی در فقه و حقوق کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستن. امیدوارم که شما هم بتونید این فرصت رو داشته باشید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و صدیق ارجمند آقای دکتر احسانی فر و همینطور شنونده های عزیز و فهیم برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر احمد احسانی فر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف حضرت عالی و استاد گرانقدر جناب آقای هدایت نیا و همه شنوندگان محترم. انشالله که بتوانیم در این برنامه هم بحث مفید و مثمر ثمری رو خدمت شنوندگان عرضه بکنیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر احسانی فر، پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضایی هستن. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، با پیشرفت علم پزشکی، افزایش امید به زندگی، جمعیت سالمندان در جوامع مختلف به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این تغییرات جمعیتی این ضرورت رو ایجاب میکنه که به حقوق و نیازهای این قشر شریف توجهی بیشتری بشه و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی به ویژه در کشورهای اسلامی، خصوصا در کشور عزیزمون ایران، مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. ما در برنامه‌های گذشته تعریف سالمندی رو داشتیم، گفتیم که 60 ساله ها به بالاتر رو به اون در حقوق مدنی کشور سالمند گفته میشه. پیرامون قانونگذار صحبت کردیم که حاکمیت موظف به حمایت از این اقشار محترم جامعه هستن، هم باید در بخش سیاست گذاری باید بهش توجه بشه و هم در مرحله تقنین مدل حمایتی رو گفتیم که انشالله صحبت کنیم پیرامونش و اینکه مدلی باید باشه که بیشتر منفعت رو داشته باشه و کم کمترین ضرر رو برای سالمندان عزیزمون در پی داشته باشه. پیرامون نظریه تبعیض مثبت یا نظریه تبعیض موجه صحبت کردیم، گفتیم که دو دلیل وجود داره که سالمندان عزیزمون نیاز به حمایت دارن، یکی این که به لحاظ ذاتی و جسمانی دچار ضعف و ناتوانی میشن و این که متاسفانه ممکنه از طرف خانواده، جامعه و یا حاکمیت و دولت دچار بیمهری بشن و اصطلاح سالمند آزاری رو براش گذاشتیم. گفتیم که این سالمند آزاری ممکنه در رفتارهای آسیبزا، حالا چه فعل چه ترک فعل، ممکنه به اونها آسیب بزنه یا اینکه آسیبی واقعا به سالمندان وارد بشه. پیرامون آسیب‌هایی که به سالمندان وارد میشه اومدیم صحبت کردیم که برخی از این آسیب‌ها آسیب‌های عاطفی هستن، بعضی از این آسیب‌ها آسیب‌های روانی، جسمانی و مالی و اقتصادی هستن و در مطالعات جنسیتی هم صحبت کردیم که سهم این آسیب‌ها برای بانوان فریخته و عزیز کشورمون، مادران بزرگوارمون بیشتر هست. پیرامون کرامت سالمندان در متون فقهی صحبت کردیم و در این برنامه می‌خوایم از مدل‌های حمایتی از سالمندان صحبت بکنیم. همه اینها مقدماتی بود که ایجاب می‌کرد برای اینکه ما بتونیم وارد این مباحث بشیم. مباحث بسیار مبتلابه‌ای هست و امیدوارم که برای شما عزیزان هم مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیره. اگر اجازه بفرمایید از آقای دکتر هدایت‌نیا این سوال بپرسم که مدل‌های حمایتی که از سالمندان مطرح شده بود در برنامه گذشته رو بیشتر برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. با اجازه استاد بزرگوار، تو که اشاره فرمودید و کار ما رو هم ساده کردید، ما در دو برنامه گذشته راجع به اهمیت مسئله قدری صحبت کردیم و بناست که از این برنامه وارد حمایت از سالمندان، البته در رویکرد حقوقی، و ببینیم حقوق چه ظرفیتی داره. البته و مرادمون هم از حقوق اینجا حقوق اسلامی و حقوق موضوع است، اعم از اینه، یعنی در حقیقت ما بحثمون از فقه شروع میشه بعد انعکاسش رو در حقوق داخلی هم مرتوجه قرار خواهیم داد، چنانچه که این برنامه برنامه فقه پویا هست.
بله،
من گمان میکنم که در ساحت‌های مختلف این بحث رو به لحاظ حقوقی ما میتونیم دنبال بکنیم. یه ساحت این است که ما وقتی از مراقبت از سالمندان یا حمایت از سالمندان حرف میزنیم، در حقیقت با کی داریم حرف میزنیم؟ یعنی چه کسی باید از سالمند
مخاطب اون کی
حمایت کنه؟ اینجا در حقیقت از مکلفین و موظفین حرف میزنیم. خب بگمانم اینجا ما حداقل سه گروه داریم یا سه مخاطب داریم. یکی سبقه درون خانوادگی پیدا میکنه، اینجا مثلا اولاد را مخاطب قرار میدیم که باید از والدینتون حمایت کنید، یا نه حتی خود از زن و شوهرها که در یک رابطه متقابل میتونن این نقش رو، یعنی نقش حمایتی رو، چه جنبه اقتصادی رو چه جنبه عاطفی رو ایفا بکنن. یه گروه دیگه خود جامعه هستن، مؤمنین هستن، اینا در مقابل قشر سالمندان چه وظایفی دارن، و در مرحله سوم هم حاکمیت را. دولت مرادمون البته قوه مجریه، خصوص قوه مجریه نیست، حاکمیت. اینجا ما در حقیقت از مکلفین حرف میزنیم و باعدتا باید ادله بیاریم از فقه اسلامی که اینا رو مکلف به لحاظ فقهی از منابع اسلامی بایی ببینیم میتونیم استنباط بکنیم که حکومت هم مسئولیت داره یا نداره. اما ساحت دوم بحث بیشتر ظرفیت سنجی فقه اسلامی و حقوق مدرن هست که ببینیم چه کار میشه کرد اصلا. مثلا حقوق خصوصی چه ظرفیت هایی داره، حقوق عمومی چه ظرفیت هایی داره، و تو حقوق عمومی هم مثلا حتی حقوق کیفری هم میشه ازش استفاده کرد، برای این که چون وقتی ما از حقوق حرف میزنیم ضمانت اجرا کنارشه. تو فقه وقتی از فتاوای فقیهان سخن میگوییم، ضمانت اجرای فتوای فقیه باور مؤمنان و مقلدانه.
بله،
فقیه فتوا میده و مقلد به دلیل اون ایمانی که داره آخرگرایانه نگاه میکنه و اطاعت میکنه. ولی وقتی که از قانون حرف میزنیم، اونجا ممکنه مخاطب شهروند تقیدات دینی ضعیفی داشته باشه، اونجا بلافاصله کنارش باید ضمانت اجرا باشه، و اساسا قاعده حقوقی که ضمانت اجرا نداره در شمار قاعده حقوقی قرار نمیگیره. بنابراین این لایه بحث هم مهمه. من فکر میکنم ما میتونیم هم در یک سطحی از مکلفین حرف بزنیم، اگه آقای دکتر سازماندهی دیگه‌ای پیشنهاد میکنن مانعی نداره، من موافق هستم. نشنیده موافقم، چون میدونم ایشون الحمدلله در این حوزه به این بحث‌ها اشراف خوبی دارن. در یک ساحت از مکلفین صحبت بکنیم و فکر میکنم حداقل 3 مکلف رو فرض بکنیم براش، و در ساحت دیگه روش‌ها و ظرفیت‌ها رو مورد مطالعه قرار بدید.
بسیار متشکرم و ممنونم از طرح بحثی رو که داشتید. جناب آقای دکتر احسانی فر،